أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی دو طائفه از روایات دال بر لزوم ستر و پوشش در مورد زنان باقی مونده. ما تا اینجا 10 طائفه رو ذکر کردیم، گفتیم این 10 طائفه از روایات یا بالمطابقه یا بالالتزام، اگرچه اکثرا بالالتزام بر لزوم پوشش دلالت می کنند، برخی از این روایات هم به موضوع حدود پوشش پرداختند. لذا همون جهاتی که در مورد آیات گفتیم که از آیات به دست میاد، تقریبا همون جهات از روایات هم استفاده میشه. طائفه 11 روایاتی است که در باب 124 از ابواب مقدمات نکاح در وسائل ذکر شده، تحت عنوان باب ما یحل للمملوک النظر الیه من مولاته. دو سه روایت در این باب بیان شده، از جمله سه چهار تا روایت بیان شده، از جمله این روایت. ان یونس ابن عمار و یونس ابن یعقوب جمیعا ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحل للمرأه ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها الا الى شعرها غیر متعمد لذلك. برای زن جایز نیست که عبدش به او نظر کند به چیزی از بدن او مگر به موی او، و اون هم غیر متعمد، غیر قاصد، یعنی نظر از روی تلذذ و قصد و شهوت نداشته باشد. وسائل، بله، این در کافی جلد 5 صفحه 531 حدیث 4، وسائل جلد 20 صفحه 223، باب 124 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. البته صاحب وسائل عرض به حضور شما یکی دو تا روایت دیگر هم ذکر کرده که به نوعی متفاوت با این روایت، و اونگاه جمع بین این روایات را هم ذکر کرده. ما حالا خیلی فعلا با اون جهتش کاری نداریم که این تفاوت‌ها چگونه قابل جمعه، عمده اینه که در این باب درسته که به حسب ظاهر مسئله نظر عبد به مولا و اون زنی که ارباب اوست مطرح شده، ولی در واقع داره اشاره به پوشش او میکنه. ببینید، چون در همین روایت میفرماید لا یحل للمرأه ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها، تکلیف زن رو داره معلوم میکنه، میگه زن نباید به گونه ای باشد که عبد او و غلام او به مثلا بدن او نگاه بکنه. این روشنه، خیلی واضح، بر تستر، بر لزوم تستر زن در برابر نگاه عبد به اصطلاح داره تأکید میکنه. علی ای حال این روایات خب به اصطلاح بر مدعا دلالت میکنه، دلالتش هم روشن و خوبه. حالا عمدتا هم عرض کردیم بالالتزام چنین دلالتی داره. حالا اون روایاتی که به طور کلی داله بر استثناء بعضی از مواضع، روایاتی که دلالت بر استثناء وجه و کفین از حرمت نظر میکنه، اینم حالا به عنوان مثلا طائفه دوازدهم ما ذکر بکنیم. ما البته یکی از ابواب روایاتی که قبلا اشاره کردیم، یکی از این طوائفی که قبلا گفتیم، اینا نوعا در مورد روایاتی بود که زیل آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وارد شده. اما برخی از روایات به طور کلی با قطع نظر از این آیه و استثنایی که در این آیه آمده، خودش حکم این موارد را بیان کرده. یعنی یه سری روایاتی است که دلالت بر استثنای وجه و کفین از حرمت نظر داره. ما قبلا به مناسبت بحث از وجه و کفین و قدمین این روایات رو گفتیم. اون طائفه از روایات هم دلالت بر پوشش و تستر دارد، منتها بالملازمه. یعنی وقتی بحث از استثناء عن نظر پیش میاد، پس معلوم میشه نظر به غیر این موارد جایز نیست. اگر نظر هم جایز نباشه، عرض کردیم بالملازمه مسئله تستر و لزوم ستر مطرح میشه. این طائفه را هم از یک جهت میتونیم مستقلا ذکر بکنیم به عنوان طائفه دوازدهم و به عنوان دلیل یا ادله به ادله لزوم ستر زن اضافه کنیم. خب تا اینجا دو تا دلیل عمدتاً بر این مسئله ذکر شد. دلیل اول آیات بود، دلیل دوم روایات، دلیل سوم اجماع که اصل لزوم ستر و پوشش زن امریست اجماعی. این که میگیم اصل لزوم ستر و پوشش زن اجماعی است، معلومه که منظور اون کلیت لزوم و پوشش، لزوم پوششه، و البته یک قدر متیقنی هم داره. یعنی علی رغم اختلافی که در حدود پوشش هست و کیفیت پوشش، اصل لزوم ستر زنان مورد اجماع امامیه، بل اجماع علمای مسلمینه. این یه امریست که تردیدی درش نیست. و حالا اگر کسی هم بگه این اجماع مدرکیه یا محتمل المدرکیه هست، خب دیگه فوقش اینه که این دیگه دلیل مستقلی محسوب نمیشه. یعنی بگه با وجود این همه آیات و روایات دیگه این اجماع فی نفسه به عنوان یه دلیل مستقل قابل اتکا نیست. حالا اون یه چیز دیگه است. دلیل چهارم ضرورت و بداهته. اصلا ضروری دین یا ضروری به اصطلاح مذهب، خب به این معناست که مسئله لزوم ستر و پوشش زنان اونقدر واضح و روشنه که لا یحتاج و الی اقامت دلیل. خود ضرورت میتونه به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار بگیره. بالاخره شما پیش هر فرقه ای، حالا فرقه های معتبر، نه هر کسی که حالا الان هستن خیلی مسلمون هایی که هر اون مسلمون هستن، اما دیگه اون حجاب را جزء به اصطلاح حجاب زن را جزء لوازم مسلمانی نمیدانند. یه عده زیادی الان دیگه تقریبا اینا تغییر به اصطلاح روش زندگی دادن و میگن اون حجاب مثلا رجحان داره، لزومش رو بعضیا انکار. بله عوام عرض مون افقی، البته بعضی از متفقهین حالا بعضا حالا میگن، آره اون بعد در مورد سر و گردن عرض کردم، حالا بعضی ها میگن که بله اون چه که در مورد زنان واجب است پوشش بدنه، اما مو پوششش مثلا اختیاری. حالا اینا به اصطلاح اشکالاتی است که حالا اینا میگم این چیزیه که اگه ما بتونیم حالا به مناسبت به ادله اینها هم بپردازیم بد نیست. علی حال مسئله ضرورت و بداهت یه امری است که این شاید باز بتونیم بهش تکیه بکنیم. منتها ببینید ضرورت و بداهت دامنش دیگه عموم مسلمینه. ممکنه کسی بگه الان بین عموم مسلمین این ضرورت و این بداهت نیست. اون مقداری که مثلا نماز قطعیه و ضروری شمرده شده، حجاب اینجور نیست. لقائل ان یقول که ضرورت کاری به علمای مسلمین نداره. ضرورت دین یعنی اون چه که اندل مسلمین به عنوان امری آشکار و به عنوان جزئی از دین شمرده شده و دیگه کسی بر اون مطالبه دلیل نمی کنه. و الان ما وقتی به عموم مسلمین، به عامه مسلمین رجوع میکنیم، به هر حال اینجنین نیست که بگن کاملا روشنه، نه مثلا مطالبه دلیل میشه. و به نظر میرسه ما وقتی از عموم مسلمین که میگیم، عموم مسلمینه آشنای با احکام و ضوابط شرع، یعنی کلیتشون. ببینید مسلمین و متدینین و متشرعین، نه اونهایی که فرض بفرمایید در برخی کشورهایی زندگی میکنن که به واسطه اختلاط با سایر مردمان و پیروان سایر مذاهب اساساً تا حدودی سبک و رفتار زندگیشون تغییر کرده. خب بله الان فرض بفرمایید که در کشورهای استقلال یافته شوروی از شوروی سابق مسلمانان جز اسم اسلام چیزی براشون باقی نمانده بود. اگه بخوایم اونها رو ملاک قرار بدیم یا اونها رو ملاک قرار میدادیم، خب سراغشون میرفتی، اونها چه بسا حتی از برخی اولیات دینی هم اطلاع نداشتن. ما وقتی میگیم از بدیهیات، یعنی ضروری عند المسلمین المطلعین فی الجمله، اونهایی که آشنایی به احکام و به هر حال چارچوب‌های اسلامی دارن، فی الجمله، نه اینکه آشنایی کامل، اونهایی که فی الجمله با محیط دین و شریعت آشنا هستن، پیش اونا ضروری است.
نه
کدوم ها میشه ضروری؟
تمام چیزایی که اختلافی اجماعیه همه میشه ضروری؟
نه اینجور نیست. اصلا نه آشنای به احکام نه، یعنی ببینید با کلیات و اصول احکام. مثلا فرض بفرمایید که وجوب نماز، حرمت شرب خمر، نمیدونم حرمت عرض به حضور شما بعضی از مثلا حرمت زنا،
اینا رو غیر آشنا
به احکام میدونه، این ضروری رو دکترم دایرش
شامل مسلمین دیگه هم بشه.
نه ببینید، مثلا الان فهمی الان
همین پوشش هم اگه اصلش رو ملاک قرار بدیم، اصل پوشش رو حتی اونایی که سرشون رو نمیپوشونن، ولی اصل پوشش ضروری بین همه مسلمینه.
اونو عرض کردم، من میخوام بگم حتی سرم همینطوره. اونا ببینید الان راجع به مثلا شرب خمر یا راجع به نماز، مثلا راجع به روزه الان بعضیا گفتن، همین تو همین آقای تو همینجا، اینجا که میگم از همین ایران، یعنی داخل ایران، اصلا مسئله وجوب روزه رو در ماه رمضان زیر سوال بردن، میگن این رجحان داره، استحباب داره، یه توصیه است. خب حالا به صرف انکار یکی ببینید، ما میخوایم بگیم این ضروری نیست، یا فرض کنید این الان توسعه پیدا کنه، یواش یواش یه جمع زیادی در کشورهای مختلف پیرو این تفکر بشن که مثلا روزه رجحان داره، واجب نیست، این از ضروری بودن خارج میشه. چیزی که طی قرنها مسلمانها براشون روشن بوده و همینطور آلام هست، این ضروریه، این از بدیهیاته. اصل پوشش زن هم از بدیهیات، تردیدی درش نیست، و حتی پوشش سر. من میخوام عرض کنم این که در یک دوره و عصری یه عده‌ای با حالا عوامه با دلایل مختلف به انگیزه های مختلف به این مرحله برسن که حالا سر لازم نیست و دست تا اینجا لازم نیست و پا نمیدونم اونجوری لازم نیست و فلان، این باعث میشه که این از ضروری بودن خارج بشه. لذا یه وقتایی در برابر برخی انکارها از ناحیه برخی مسلمانها گفته میشه مثلا اینا دارن انکار ضروری دین رو میکنن. من الان نمیخوام بگم تهش چیه، آقا اون یه حال بشه، ببین اینجور من کار ندارم که انکار ضروری دین بر دو قسمه، یه وقت انکار نبوت و رسالت میشه، یه وقت نمیشه، اون یه بحث دیگه است. چی حرفو میزنه؟ نه اینجور نیست. نه، انکار ضروری گاهی منجر به اون هست، گاهی نیست. این از حیث عواقب و آثارش تفاوت میکنه، ولی انکار ضروری دین عرض به حضور شما که این بالاخره ضروری دینه، انکار ضروری دین یعنی انکار بدیهیات دینی، انکار اون چیزایی که لا یطالب و به دلیل، دلیل بله دلیل ازش دیگه اینا روشنه، کسی دیگه اینا رو دیگه نمیگه دلیل شما برای این حکم چیه. حالا اون بحث ارتداده که آیا هر انکار ضروری معناش ارتداد و خروج از دینه، اونجا میگن خب بله باید ببینیم آیا این مستلزم انکار نبوت یا انکار مثلا خداوند و توحید هست یا نیست. اون یه بحث دیگه است، کاری به این نداره. اصل ضروری دین یه همچین مسئله. ببینید ما میگیم این از ضروریاته، ولو الان یه جمع زیادی از مسلمون ها مثلا انکارش بکنن، انکار جمعی از مسلمون ها این باعث نمیشه که این رو از ضروری بود، از عنوان ضروری و بدیهی بودن خارج بشه. توجه دارید؟ یعنی از امور نظری نیست، از امور ضروری است، از اموری است که استدلال نیاز نداره. پس ما وقتی میگیم ضروری دین توجه باید داشته باشیم، ضروری دین یعنی بین به هر حال اون کسایی که یک آشنایی کلی و اجمالی با به اصطلاح احکام و مسائل دینی دارن، ولی اگر یه جمعیت کثیری از مسلمان‌ها در کشوری زندگی کردند که آبا و اجدادشون اصلا به طور کلی بسیاری از احکام اسلامی رو کنار گذاشتن، عمل نمی کنن، خب بله اونا ازشون بپرسی اونا میگن خب آره ما همچین چیزی نیست، انکار میکنن. آیا این باعث میشه از بدیهی بودن و ضروری بودن خارج بشه؟ این نکته مهمیه، باید بهش توجه کرد. ضروری دین یعنی بالاخره این که از ابتدا تا کنون از اموری بوده که همواره مسلمان ها همه فرقه ها قبول داشتن. حالا اگه فرض کنید اینجوری باشه، خب لازمش اینه که ضروری دین در هر دوره و عصری تغییر بکنه، میتونیم اینجوری بگیم. چیزی که از ابتدا تا کنون از مسلمات بوده و کسی در برش مطالبه دلیل نمی کرده، این ضروری محسوب میشه. حالا الان فرض کنید یکی یکی شروع کنن تشکیک در این امور، در حرمت زنا، در حرمت شرب خمر. خب آیا این تشکیک ها اگر مؤثرم باشه و یه طیف وسیعی از مسلمانان بپذیرند این نظر را و این تشکیک ها در اونها اثر بگذاره، این معناش اینه که اینا دیگه ضروری نیست؟ ضروری بودن و روشن بودن یعنی اینقدر به وضوح در آیات و در به اصطلاح لسان متشرعه و رفتار متشرعه انعکاس پیدا کرده که اصلا از مسلمات و قابل انکار نیست. اینا هم باید توجه. حالا اینا دیگه عرض کردم خیلی دیگه حالا مثلا شاید نیازی نباشه ما تکثیر دلیل بکنیم و هی دلیل بیاریم. یه دلیل دیگری که باز در اینجا میشه از ذکر، سیره قطعیه بین المسلمین. حالا اینا عناوینش فرق میکنه، هرچند بالاخره به نوعی تداخل هم دارن، به هم ممکن قابل ارجاع باشن، ولی بالاخره ما از نظر استدلالی اینا رو هر کدوم یه عنوان مستقل بهش میدیم. سیره قطعیه بین المسلمین من لدن صدر از صدر الاول الى زمان ناهازا، این بوده که زنان مسلمان تستر و حجاب داشتن، این قابل انکار نیست. خود سیره قطعیه بین المسلمین که از سیر مستحدثه هم نیست، از صدر اول الالان این چنین بوده، این هم خودش دلیل محکمی بر لزوم پوشش و حجاب. پس ببینید به طور کلی اگر بخوایم ادله رو ذکر بکنیم، این ادله عبارتند از آیات، روایات، اجماع. حالا ممکنه در اجماع با اون بیانی که گفتیم اشکالی بشه و مستقلن اون رو یک دلیل به حساب نیاریم، به این معنا که یا بازگشت به آیات و روایات بکنه. ضرورت دین، ضروری بودن و سیره قطعی بین المسلمین، اینا از مجموعاً ادله است که میتوان به اونها برای اثبات لزوم حجاب در زنان استناد کرد. کلیت لزوم حجاب، این حجابی که ما گفتیم از پوشش سر، گردن، دستها، بدن، پاها، همه رو در بر میگیره. وجه و کفین از این پوشش استثناء شده، قدمین باز استثناء شده. اینها رو دیگه کسی نمیتونه بگه مثلا وجه و کفین سیره قطعیه بر سطرش داریم، گرچه این ادعا رو برخی کردن. اونایی که قائل به لزوم سطر وجه و کفینن به این مثلا سیره استناد کردن، ولی این خب به وضوح ما خلافش رو داریم میبینیم و مشاهده میکنیم. یا مثلا فرض بفرمایید که در مورد موی سر ممکنه بعضی یه اشکالاتی مطرح بکنن که کردن، ولی اون هم به اصطلاح قابل قبول نبوده، ما رد کردیم. اون چه ما پذیرفتیم از لابلای همه ادله، آیات و روایات و عمدتاً این دوتاست، این که وجه و کفین و قدمین استثناء شدن، اون هم استثناء به این معنا که نظر عادی میشه به اونها نگاه کرد، اونم برای کار و به هدف به اصطلاح با نگاه ابزاری نه استقلالی. یعنی زل زدن، خیره شدن اشکال داره، اما نگاه ابزاری حالا برای کار، معامله، درس، اینها عیبی نداره. پوشاندن اونها بر زنان واجب نیست. اگر بخوایم به عدم لزوم پوشش دست و صورتم به اصطلاح مستقلا نگاه کنیم و دلیل براش بیاریم، برخی ادله دیگه هم اینجا قابل ذکره، مثل مسئله عسر و حرج و امثال اینها که اینا رو ما قبلا گفتیم. مستثنیات، ببینید ما اصل حرمت نظر و استثناء حرمت نظر مرد به زن رو قبلا گفتیم. اینجا بحث ستر مرأه است. خب کلیت ستر مرأه اینجا بیان شد با همین ادله‌ای که گفتیم، اینکه زن باید اندامش رو، سر و سور، سر و گردن، همه جا رو بپوشون. حالا دلیل بر استثناء صورت و دستها چیه؟ دلیل بر استثناء قدمین چیه؟ استثناء هم از همین ادله استفاده میشه. یعنی دیگه ما باز نمیخواد یه سری مفصل بحث بکنیم که مثلا از لزوم ستر زنان این موارد استثناء شده. همون آیات برخیش، البته لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این الا ما ظهر رو گفتیم، بله، حالا وجه و کفین رو مسلم دیگه، در قدمین هم گفتیم. میگه وقتی میگه لا یبدی نزینتهن الا ما ظهر منها، یعنی ستر ما ظهر لازم نیست. این باز از این آیات استفاده میشه. یا در روایاتی که ذیل این آیه آمده که منظور چیه، حالا چه ما اون رو به معنای وجه و کفین بگیریم، چه موضع زینت، اون بحثاشو کار نداریم. عمده اینه که منطبق میشه بر وجه و کفین. به حسب روایات هم ستر اینها واجب نیست. تو روایات، باز برخی روایات به این استثناء اشاره کرده، از این 10-11 طائفه‌ای که ذکر کردیم برخی روایات این استثناء ازش قابل استفاده است و لذا مقداری هم که از لزوم ستر و پوشش زنان استثناء شده با همین ادله، چه از آیات چه از روایات، می توانیم اثبات بکنیم دیگه. حالا عرض کردم لازم نیست وارد بحث مستثنیات ستر هم بشیم و باز اونو مستقلن مورد بررسی قرار بدیم. البته در مورد مستثنیات ستر المرأه از حیث بدن و جسد زن، خب دیگه به مثلا اجماع نمیتونیم تمسک کنیم، به سیره قطعیه شاید نتونیم تمسک کنیم، به ضروری بودن شاید نتونیم تمسک کنیم، گرچه سیره باز به نوعی میتونه این رو اثبات بکنه. سیره قطعی از زمان پیامبر، وقتی پیامبر خودشون در سفرها میرفتن، زنهاشون رو همراهشون میبردن، زنان مؤمنان بعضن میرفتن حضور پیدا میکردن، اینها همه حاکی از اینه که بالاخره اینها حضور داشتن و توصیف بعضی از چهره ها توسط بعضی از اصحاب یا عرض به حضور شما اینها نشون میده که پوشش یا ستر صورت و دست مثلا مرسوم نبوده با اون چه که حالا گزارش شده. به هر حال اون چه در مسئله 23 تحریر در قسمت اول لازم بود گفته بشه ما توضیح دادیم. ببینید مسئله 23 این بود: کما یحرم علی الرجل النظر الی الاجنبیه یجب علیها التستر من الاجانب. خب اون قسمت اول رو قبلا گفته بودیم که مرد نباید به زن نامحرم نگاه بکنه، همانطوری که حرام است بر مرد که نظر بکند به زن نامحرم، بر زن نامحرم هم واجب است خودش را از اجانب و نامحرمان بپوشاند. این بحثا تا حالا راجع به این یجب و علیها تستر من الاجانب. در ادامه باز در مورد حجاب مردان و پوشش مردان حکمی بیان شده. امام رحمت الله علیه می فرماید و لا یجب علی الرجال التستر و ان کان یحرم علی النساء النظر الیهم ادا مستثنیه. می فرماید بر مردان تستر واجب نیست، اگرچه بر زنان حرام است نظر به مردان مگر آنچه که استثناء شده. خب باز این قسمت دوم یه بخشیش مربوط به نظر المرأه الرجل یا الرجاله که اینو ما قبلا بحث کردیم. بحث از جواز یا عدم جواز نظر زنان به مردان ما در گذشته در بحث احکام نظر و نگاه مفصل بحث کردیم. اونجا هم موضوع نظر مردان به زنان و هم موضوع نظر زنان به مردان مورد بحث قرار گرفت و خلافاً للماتن رحمه الله و لصاحب العروه ما گفتیم نظر به مردان حرام نیست. یه حدودی هم گفتیم براش که مثلا ظاهرش اینه که غیر از عورتین یا احتیاطاً ما بین سرته و رکبه این نباید نگاه بشه، اما نظر به قسمت‌های دیگه بدون تلززه و ریبه گفتیم جایزه. امام نظرشون همیست که الان اینجا فرمودن که نظر مرد، نظر زن به مرد، البته اذا کان خالیا عن التعمد و القصد و لذت و ریبه، نظر عادی حرامه مگر اون مقداری که استثناء شده. استثناء هم در مورد مردان همون وجه و کفه اینه. تفاوتش اینه که اینجا واجب نیست پوشش بر مردان، اما بر زنان حرام است نگاه به بدن مردان. البته مستثنیات در مورد مردان رأس و وجه و کفین و رقبه است. بله
نظر آقای خویه امام هم باید کفین و از آمستوسین اشاره هم که
بله، ولی در مورد سر که و موی سر که نمیگه امام اشکال داره که در مورد موی سر نه. ببینید امام مثلا نمیگه نگاه به موی مرد اشکال داره، نکرده، ولی شاید از باب این که یا مثلا این دیگه از ملازمات و مقارنات نگاه به وجه، مخصوصا که خب پوشش که ندارن دیگه، نمیشه بگی به چهرهش نگاه کن به موش نگاه نکن، اینا غیر قابل تفکیکه، مخصوصا این که لزوم پوشش هم نداره، از این بابه که متعرض نشدن. توجه داری؟ یا مثلا فرض کن گردن که حالا چون پوشش هم نداری پیرن پوشیده، بالاخره بخشی از رقبه و گردن پیداست، بگیم به این نگاه نکن. مثلا این که مستثنا در اینجا درسته همون چیزیست که در مورد زنان استثنا شده، یعنی وجه و کفین یا قدمین، لکن از اونجا که سر و گردن به نوعی نگاه کردن به صورت مقارنه با نگاه به سر و گردنه، دیگه اون رو در حقیقت جزء مستثنیات قرار میدهن. به هر حال ما بر خلاف امام رحمت الله علیه معتقد شدیم نظر به مرد، بدن مرد، الا اون مقداری که احتیاط واجب کردیم، اون مقدار گفتیم اشکالی نداره. حالا در بحث نظر خب اختلافات و مطالب مهمی مطرح شد، اما عمده در بحث پوشش مردانه. خب پوشش مردان آیا لازمه یا نه؟ آیا عرض به حضور شما حدی براش وجود داره یا نه؟ این بحثی است که باید دنبال بکنیم. بعد امام رحمت الله علیه در ادامه یک تبصره ای را ذکر می کنند که و اذا علمو به ان النساء یتعمدن النظر الیهم فالاحبت و التستر منهن و ان کان الاقوى عدم وجوبه. فرماید اگر مرد بداند، مردان بدانند که زنان با قصد و تعمد به اونها نگاه میکنند، کاری ندارند، نگاه میکنند با قصد و تعمد، احوت آن است که خودشون رو از اونها بپوشانند. اگه فرض کنید که دست و بازو و صدر و اینها توسط زنان معلق است دیده می شود اینا باید بپوشانند، اگرچه اقوا این است که این واجب نیست. یعنی میشه احتیاطی احتیاط مستحبی. اقوا اینه که واجب نیست، اما بالاخره احوت آن است که این پوشیده بشه. این در برابر اون در برابر مطلبی است که مرحوم سید در عروه فرموده. ببینید مرحوم سید در عروه مسئله 51 همین رو فرموده: ولا یجب علی الرجال التستر و ان کان یحرم علی النساء النظر. خب این همین است که امام هم فرمودن، حالا مستثنیاتش رو دیگه اشاره نکرده ولی همون. بعد یه جمله ای داره: نعم حال الرجال به نسبه الی الاوره حال النساء، که گفتیم این استدراک مربوط به کجاست. و در ادامه که می‌فرماید و یجب علیهم التستر، این همین جمله ای است که ما الان از تحریرم خوندیم. اینجا البته یه اشتباهی هم صورت گرفته که این واو و یجب و علیهم التستر عطف به کجاست. بعضی مثل مرحوم آقای بروجردی از تعلیقه‌ای که اینجا ذکر کردن معلوم شه این رو عطف به عرض به حضور شما همین جمله نعم حال و رجال دانستن، نزای اشتباهی اینجا صورت گرفته. حالا صرف نظر از این نکته که ما قبلا گفتیم، مرحوم سید می‌فرمایند و یجب علیهم التستر مع العلم به تعمد النساء فی النظر من باب حرمت الاعانت علی الاستر. ایشون فتوا داده که اگر علم به تعمد نظر از ناحیه نساء باشد واجب است خودشان را بپوشانند از باب حرمت اعانه بر اسم. این البته محل اختلاف واقع شده، محشین اینجا اشکالاتی کردن، حالا اونا رو ما بعد در ادامه متعرض میشیم. عمده اینه که از مسئله 23 یک موضوع شما بحث کردیم، پوشش زنان. موضوع دوم در واقع پوشش مردانه و این متضمن دو مطلبه: یک، اصل پوشش مردان واجبه یا نه؟ دو، که در ذیل این مطرح میشه، آیا در شرایط خاص یعنی جایی که زنها تعمدن نگاه میکنند آیا پوشش واجب هست یا نیست؟ موضوع اصلی دوم پوشش مردانه، منتها تقریبا دو تا فرع رو در این رابطه امام ذکر کردن، همونطور که در عروه ذکر شده، که حالا باید این دوتا مسئله رو انشالله دنبال، این دوتا موضوع رو انشالله دنبال بکنیم. الحمدلله رب العالمین.